آن علیه ایزن القود، باز هم قود داره، قصاص داره. و کذالک ازا رعا زمیان، مرد زمی رو دید، فقتله معتقدن انه علی الکفر، فقتله معتقدن انه علی الکفر، فبان مسلما، فبان مسلما. این هم هاکذا، یعنی چه هاکذا؟ یعنی هم قاتل رو نمی کشن، زیرا در مقابل ذمی مسلمان کشته نمیشه. یه داره اگرم تکرار بکنه کشته میشه، اما یه مرتبه انجام بده معتاد القتل نباشد، مسلمان رو در مقابل ذمی نمی کشن. بله، ایشون میگه قود داره، ایشون میگه قود داره. اگر ذمی واقعی بود نمی کشتن، اما این مسلمان واقعی بوده، این کذاله که میگن قود داره چون واقعا مسلمان بوده، اگر ذمی بود نمی کشتندش. کذاله یعنی قود داره، اگر مسلمان واقعی را به گمان ذمی بودن به قتل برسانه، و الا اگر ذمی واقعی را به قتل برسانه در اونجا دیه داره، قصاص نداره. بعد با فاصله ای می فرماید ولی شافعیه فیه قولان، ولی شافعیه، ولی شافعی فیه قولان، احدهما لا قود علیه. یکی از دو قول شافعی این است که لا قود علیه، قصاص نداره، مانند شیخ طوسی که فرد. بله، به اصل مسئله، ولی شافعی فی قولان به اصل مسئله برمیگرده. لا قود علیه، لا قود علیه یعنی ببخشید دیه داره، قود نداره، برعکس شیخ طوسی فرمود. و ثانی مثل ما قلناه، و ثانی مثل ما قلناه، یعنی قود داره. در این مسئله یه نص خاصی وارد نشده که ما بریم سراغ نصی. اگر در مسئله نص خاصی نبود چه باید کرد؟ سراغ عمومات، اطلاقات، قواعد، اصول عملیه با سلسله مراتبی که در اصول خونده ایم، باید به سراغ این امور برویم و مسئله رو از درون این قواعد و عمومات و اصول درآوریم. غایت ما یستدل به للقول بالقصاص، امران آیت چیزی که می شود بهش استدلال کرد برای این قول، دو چیزه. امر اول، یه سلسله اطلاقات ادله قصاصه، اطلاقات ادله قصاص. شیخ طوسی رحمت خدا بر او باد در ذیل همین مسئله در کتاب خلاف سه تا آیه رو به عنوان دلیل ذکر کرده، یعنی از اطلاق سه آیه خواسته است استفاده کنه. اول آیه ان النفس بالنفس که آیه 45 مائده است، و کتبنا علیهم فیها ان النفس الناس، ان النفس بالنفس. به این استدلال کرده، گفته ان النفس بالنفس منحنفه میگیره. چه دلیل بر استثناء داریم؟ مسلمان کشته، محقون الدم واقعی کشته، چه حقی داشت غیر حاکم شهر دخالت بکنه در این کار، فضولی کنه و مرد بیگناهی را بکشد به گمان اینکه کافر است؟ آیه چیزی کماکست نداره، فعلاحظا به اطلاق آیه میگیریم و این شخص رو قصاص میکنیم. آیه دوم شکرش عرض میکنم، گمان بوده، علم بوده، علم خلاف بوده، آخر کن. و اما آیه دوم، آیه ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، آیه 179 سوره بقره است. 179 سوره بقره، و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. این شامل ما نحنفی میشه، مسلمانی را کشته، چرا قصاص نکنی؟ آیه سومی که استدلال کرده است در همان کتاب خلاف، آیه و من قتل مظلومن فقد جعلنا لولیهی سلطانا فلا یسرف فی القتل. آیه 33 سوره اسراء، 33 سوره اسراء. عقیده شیخ طوسی رضوان الله علیه این است که این آیات مطلقه، شامل ما نحنفی می شود، برای اینکه انسان محقون الدم واقعی کشته است به گمان اینکه، یا به علم اینکه، یا به گمان اینکه این کافر مرتد مصر علل ارتداد و الکفر است، چقی داشت این کار رو بکنه؟ حالا که این کار کرده قصاص هم باید بشه. اجازه بدید، و اما دو جواب میشه از این آیات داد، دو جواب از این آیات میشود داد. جواب اول این است، این اطلاقات میدانیم به حکم نقل و عقل و عقلا مقید به عمد، اطلاق این آیات مقید است به عمد، به حکم نقل، من یقتل مؤمنان متعمدن، و روایاتی که تعمد ازش استفاده میشه، و به حکم عقل هم همینه، کسی که عمدن کسی رو کشته، عقلا هم بناشون بر همینه. حکم عقل و عقلا جدا میکنن، لابد توجه به فرق این دو دارید. حکم عقل برمیگرده به حسن و قبح، حکم عقلا برمیگرده به قراردادهای فیما بینهم. عقلا بیع رو نافذ میدونن، این حکم عقل نیست، این حسن و قبح نیست، این بنای عقلاست، برای اینکه بیع معاطات هم نافذه، بیع بصیغه هم نافذه. اینا میگن حکم عقلا اون چی برمیگرده به قراردادهای اجتماعی، حکم عقل چیزیست که برمیگرده به مسئله حسن و قبح. فرق این دو نظر مبارکتون باشه، خیلی جاها کارسازه. به هر حال به حکم نقل و عقل و عقلا اطلاقات مقید است به عمد، و ما نحن فی مصداق عمد بودنش اول کلامه، یا مشکوک یا معلوم العدم، یا مشکوک است یا معلوم العدم. این آقا نمیدانستی مسلمانه، حاضر نبود مسلمان بکشی، خیال کرد عبادتی داره میکنه، ای بسا قربتن الالله این کار میکند. اگر میدانست هرگزی همچین کاری را انجام نمیداد. بنابراین یا مشکوک العدم یا مقتوع العدم. ملاک عمد این است که میگن ملاک عمد چیه؟ ملاک عمد این است که اون عنوان رو بدونه. عمد به این نیست که بیاد به سراغ این شخص، این شخص رو بکشه، این شخص رو موصوفاً به اسلام بدانه. عمد الی قتل المسلم، نه قتل الانسان. انسانی که کشته عمدن هم کشته، اما انسانی که موصوف به صفت الاسلامه، آیا این رو هم قصد کرده بود؟ عمد به این معنا بوده؟ نی، هر عنوانی که مورد توجه نبوده باشد، عمد نسبت به اون عنوان ثابت نیست. بنابراین شما این اطلاقات که خوبه، بازم اطلاق آیه و روایت بیارید، شاید ده ها اطلاق بتونیم از روایات بیاریم، اما همه اینها مقید به عمده و عمد فی ما نحن فی حاصل نیست. این یه اشکال به تمام این آیات. نه، عقلا میگن اون چیزی که معیارشونه هست باید اون صفت معلوم باشه، اون صفتی که معیار هست پیششون. اگر معیار این است که آدم بیگناه باشه، آدم نمیدونم چی باشه، اجنبی نباشه، بیگانه نباشه، هر چی معیاره، در اسلام معیار اسلامه، باید این عنوان معلوم باشه. و اما اجازه بدید من اشکال دومو بگم. اشکال دوم این است، هر کدوم از این آیات، آیات سگانه یا اما و اگری داره. اولا آیه اول که مربوط به بنی اسرائیله، و کتب نافیها ان النفس بالنفس والعین بالعین و کتبنا علیهم فیها، در تورات نوشتیم بر بنی اسرائیل. حکم بنی اسرائیل چیکار به ما مسلمان ها داره؟ لابد میگید استصحاب شرایع سابقه میکنی. یک بار عرض کردم، بار دیگر یادتون بیارم این مسائل اصولیه رو، ما استصحاب شرایع سابقه رو باطل میدانیم. دلیلمون هم اجمالا اینه، شریعت لاحق که آمد تمام قوانین شریعت سابق بریده میشه، ولذا حکم خمر مجددن باید نازل بشه، زکات مجددن باید بیاد، واجبات و محرمات مجددن باید نازل بشود. این که مسلمان ها در همه جا انتظار نزول احکام جدید بودن، دلیل بر این از پایان شریعت سابقه، یعنی پایان همه احکام. اون یه بحث دیگریه. بنابراین استصحاب شرایع سابقه نمی شود کرد. بله؟ مصدقن لما بین ایده، یعنی مصدقن اون علائم و نشانه هایی را که در تورات و انجیل در باره پیغمبر بوده، وجود من با این علائم مصدق اون تورات و انجیله، یعنی تبیین میکنه که اون علائم در من حقه. ببینید حالا مصدقن ما مفصل در تفسیر نمونه نوشتیم و از مسائل مهمه که بعضی ها دشمنان اسلام به همین هم توسل میجوین. و اما پس استصحاب شرایع سابقه نمیش کرد، اللهم الا یقال، که بعد حرفی هم نیست. بگیم قرآن این رو به لحن قبول نقل میکنه، یعنی این رو ذکر میکنه به عنوان اینکه حکم مقبولیست حتی در اسلام، و به همین دلیل همه علما هم تقریبا از این حکم اسلامی فهمیدن. لا یزالون یستدلون به هذه الآیه، همه جا ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن. من تصورم این است در روایات هم ائمه معصومین استدلال به این کردن، وقت نکردم برم دونه دونه پیداش کنم. ببینید در روایات ائمه هم احتمالاً قوی یا به این آیه استدلال شده، که این دیگه خیلی مطلب رو واضح تر میکنه. علما هم عموم از این فهمیدن و لذا در مباحث فقه به این آیه استدلال میکنن. دلیل بر این است که لحن قرآن و لحن موافقت با این حکم استنباط کردن. پس این اشکال رو به این وسیله ما میتوانیم اصلاح کنیم. و اما آیه دوم ولکم فی القصاص حیاتون، انصافا این آیه در مقام بیانه از این جهات نیست. آیه میخواد فلسفه قصاص رو بگه، اما شرایط قصاص چیه، کجا قصاص جایز است و کجا قصاص جایز نیست، آیه در صدد بیان این نیست. میگه اون قصاصی که در شریعت اسلام آمده، حالا شرایطش هرچه باشد، لیسه هنا مقام و ذکرها، اون قصاص مایه حیاته. در مقام این نیست که شرایط قصاص رو بگه، فلسفه قصاص رو میخواد بگه در اون جایی که مشروعیتی داره. کجا مشروعیت داره؟ انصافا لیس فی مقام البیان. بنابراین این آیه خودش مشکل داره. آیه سوم هم مشکل داره بقیده ما. چرا؟ به علت این که میگه فقط جعلنا لولیهی سلطانا. این سلطان چه سلطانه؟ آیا سلطان علی القصاصه یا سلطان علی الدیه است؟ فقط جعلنا لولیهی سلطانا. ولیش میتونه سلطان در این احقاق حق کنه، اما احقاق حق به چه عنوانه در این آیه ذکر شده؟ اللهم الا ان یقال ذیل آیه شاهده فلا. نه، اون قصاص فرمین نمیشه. هر کی مظلومه حقش میشه گرفت، اما چه رقم میشود گرفت به دیه او به قصاص که نداره. ذیل آیه ممکنه شاهد بشود فلا یصرف فی القتل، یعنی در مقام انتقام گرفتن در مقابل یک قتل، یک قتل، یک قصاص، فلا یصرف فی القتل، اسراف نکنی. مانند اون عادتی که در عرب جاهلیت بود، اگر یک نفر از طایفه کشته میشد میگو من 10 نفر در مقابل اون میکشم. چرا 10 نفر؟ 100 نفر در مقابل این یک نفر خواهم کشت. چرا؟ فلا یصرف فی القتل. ما میگیم این ذیل ممکن قرینه بشود که سلطان به معنی سلطان علی القصاص، نه سلطان علی الدیه. پس اشکالی بر آیه ظاهرن وارد میشه، ولی این اشکال رو با این تعبیری که از کردم جوابشو میدیم. به هر حال این آیات مهم اشکال اول بود، اما هر کدامش قابل اشکال و جواب و اینها هم بود. هازا کله دلیل اول برای جواز قصاص در محل بحث. حالا اگر خود اجازه بدید من حرفایی که زدن بزنم، بعد حرفایی رو که میتوان زد و نزدن اونها رو برم سراغش. و اما دلیل دوم دلیلی است که از کلام مسالک شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه استفاده میشه. مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد دوم صفحه 453، جلد دو صفحه 453 بیانی داره. میگه از ظاهر منحالهی، عبارت رو دقت کنید تا تفسیر کنم، از ظاهر منحالهی، ضمیر حالهی به مرتد برمیگرده، ظاهر از حال این مرتد این است، انهو لا یطلق، آزادش نمی کنن، اذا قبضه السلطان، اذا قبضه السلطان الا بعد اسلامه. ظاهر حال این است که مرتد و سلطان گرفته، اگر توبه نکرده بود آزادش نمی کرد. پس اینکه مخلا آزاد یله و رها داره می گرده، این شاهد بر این است که رجع الی الاسلام. و وقتی ظاهر حالش اینه، تو چرا کشتی او را؟ کسی را کشتی که ظاهر حالش اسلامی. از ظاهر من حالهی انه لا یطلق اذا قبضه السلطان الا بعد اسلامه و الا لقتله، و الا لقتله، یعنی اگر مسلمان نشده بود و توبه نکرده بود حاکمون رو اعدام میکرد، احتیاج به تو نداشت. فکان القصد الى قتل المکافئ متحققن. این جمله یعنی چه؟ فکان القصد الى قتل المکافئ متحققا. یعنی چه؟ یعنی قاتل مسلمان، مکافئ یعنی مسلمان. کفر در این گونه موارد کفر اسلامیه، یعنی قصد قتل مسلمان کرده، ظاهر حال مسلمان. خلاصه دلیل دوم میشه، این میشه که یه ظاهر حالی در اینجا هست. بله، فکان القصد الى قتل المکافئ متحققا. خلاصه دلیل مرحوم شهید ثانی این میشه، کسی که گرفتندش، فرض ما در اونجا ایست که این شخص دستگیر شده، کسی که دستگیر شده به حکم ارتداد ملی نزد حاکمم رفته، از نزد حاکم سالم برگشته، ظاهر حالش این است که چی؟ این است که این رجع الی الاسلام. البته احتمال فرارم داره، اما احتمال فرار خلاف ظاهره. شما اگر کسی ببینید از زندان بیرون آمده، احتمال فرار احتمال ضعیفه. چه سلطان بی عرضه‌ای باشد که به این آسانی از دستش در برن؟ این احتمال فرار در اینجا خلاف ظاهره. ظاهر این است که این رجع الی الاسلام. کسی که ظاهر حالش رجع الی الاسلام بود، جناب عالی چرا اونو کشتی؟ پس شما متعمدی در قتل. اینجا دیگه سغرای قتل عمد درست میشه. اشکالی که بر اطلاقات کردیم دیگه اینجا وارد نمیشه. شهید ثانی میخواد سغرای قتل عمد درست بکنه و بگه اینجا ظاهر حال اسلام بوده به حکم یله و رها و آزاد بودن، و کسی که بکشد انسانی را که ظاهر حالش اسلام باشد، این قاتل عمده و چنین کسی باید قصاص بشه. میگن ظاهر ماهر حالش نمیشه، حالش میکنن وقتی قصاص کردن حالش میشه. و اما جواب این است که فرض کلام کجاست؟ اونجایی که علم به خلاف داشته باشه، علم داشته باشد به این که این توبه نکرده، یا ظنی داشته باشه. محل خلاف و محل کلام خیلی تبیین نشده. اگر فرض اونجاییست که عالمه، کما اینکه ظاهر عبارت تحریر الوسیله همین بود، ظاهرش علم بود، عبارت تحریر بود. فقتله من یعتقد بقاءه علی الرده، فقتله من یعتقد بقاءه علی الرده، ظاهر یعتقد یعنی علم. اگر عالم بوده معنیش این است عالم بالفرار بوده. این ظاهر حال دیگه در مقابل عالم نمیتوانه بیسته. میگه من یقین دارم. یقین دارم یعنی چی؟ یعنی فرار کرده، یعنی احتمال رجوع الی الاسلام نیست. اگر عالم بوده این حرف دربارش درست نیست. بله اگر عالم نبوده، ظنی داشته، ظنی داشته که این توبه نکرده، اینجاست که شما می توانی با این ظاهر حال به جنگ این ظن بیایید و بگید آقا شما چرا کسی رو کشتی که ظن به کفرش داشتی اما ظاهر حالش اسلام بود؟ کما اینکه در جاهای دیگه هم این حرف میاد، اگر در یه مملکت اسلامی کسی گمان کند که این شخص کافره، گمان کنه ولی احتمالم میده مسلمان باشه، اگر بکشه بعدن معلوم بشه مسلمانه، این قصاص نداره و این دست نداشته باشه، گمان که حجت نیست، گمان شما که برای شما حجت نیست، با گمان که نمیشه انسان کشت. گمان داشتم اینی که از دور میبینم این شبه یک شکاره، ولی اعتماد میدم یه انسانی هم باشه اونجا مشغول نمازه، ما تیر رو رها میکنیم انشاءالله به گمان این که شکاره، بعدم معلوم میشه یک شخصی رو در وسط نماز حالت سجده شهید کردی. این نداره، این قصاص نداره. کجاش شبه هست؟ ها اگر اینطور باشه هر کسی به گمان هر چیزی از دور میبینه شلیک کند و شلیک کند و بکشد و اینا، این هم چیزی کسی نمیشه بگم. پس جواب این شد از شهید ثانی که در یه صورت دلیل شما قابل قبول نیست، اونجایی که یعتقد و انه کافر مرتد مصر علی الارتداد، اینجا اشتباه کرده، یقین پیدا کردیم. بحث صغروی نکنید، بحث کبروی بکنید، بحث مقام ثبوتی کنید، بحث مقام اثباتی نکنید، مقام اثباتش یقین پیدا کرد. میدانیم که این معتقد بوده، اگر میدانیم معتقد بوده دیگه این ظاهر حال که دلیل شهید ثانیست کارگشان نیست، اما اگر شک داشته اصلا بدون ظاهر حال هم نمیشه کشت، تا چه رسد که این ظاهر حال هم نشان بدهد که این مسلمانه، رجع الی الاسلامه. این دو دلیل برای قول اول میتوانستیم بیاریم و این مسئله رو خیلی کم دربارش بحث کردن. دو دلیل هم برای قول دوم میشه بیاریم که این لایقتر. دو دلیل که برای قول دوم میتوانیم ذکر کنیم، یکی انصراف ادله قتل عمدست از ما نحن فی، دلیل اول برای قول دوم انصراف ادله قتل عمدست از ما نحن فی. قتل عمد همونطوری که در جواب سؤال بعضی از آیون عرض کردم، یعنی عالم به وصف اسلام باشه، عالم بانه مسلم. اگر عالم به وصف اسلام نباشد قتل عمد محسوب نمیشه. فرضاً بگیم اونجایی هست که عالمی یعتقد، بله اونجایی که ظن احتمال میده، که عبارت شیخ طوسی در خلاف هم خیلی مبین نبود که صورت علم رو میگه یا صورت ظن رو میگه، اونجایی که ظن کشتن مشکله و شاید مصداق قتل عمد بچه، مثل این که از دور انسان شبهی را میبیند، دوتا احتمال میده، یه احتمال مسلمان ساجدیست، یه احتمال هم این است حیوانی است در حال چریدن، حیوان وحشی میخواد بکشه. بسیار بعید است که در اونجا قصاص نشود در حالی که این احتمال رو میداد. و اجازه بدید، میگن در اصول گفتید زن قائم مقام علم میشه، کی ما در بحث اصول اینو گفتیم؟ کسانی که قائل به انصداد باشن، بله تازه اونم زن در احکام رو میگن انسدادی ها، زن در موضوعات که نمیگن. ما زنون خاصه رو قائلیم، ظواهر الفاظ، بینه، اقرار، ید، ما هر زنی رو زن مطلق رو که حجت نمیدانیم. تازه زن مطلق هم انسدادی ها که قائل به حجیت چند در احکامه، اینجا در موضوعاته. مسلمن زن مطلق در موضوعات حجت نیست. و اما دلیل دوم این است، بگیم این شبهه داره است، شبهه است بالاخره، بعد از همه اینا این شخص رو قصاص کنیم یا نکنیم شبهه است. اون وقت تدرع الحدود به شبهات، تدرع القصاص هم میگیره. اینجاست که قلم صاحب جواهر میلرزه، میگه فیه تعمل که شامل بشود تدرع الحدود قصاص رو. ولی اگر نظر مبارکتون باشه، ما در ذیل قاعده تدرع الحدود عرض کردیم ظاهرن قصاص رو هم میگیره. پای خون که در میان آمدیم بخاطر اهمیت خونه، اهمیت خون باعث میشود که یک معیارهای قوی تری رو درباره خون اجرا کنیم تا درباره ابواب دیگر. فلهازا این دو دلیل، دو دلیل خوبیه. تا به اینجا بین ما چی نتیجه گرفتیم؟ تا به اینجا اون چه نتیجه گرفتیم این است که باید فرق بذاریم بین اون جایی که یقین دارد به انه کافر مرتد مصر علی کفره، این اگر کشت قصاص نمیشه، اما اون جایی که ظنی داره، گمانی داره، گمانم حجت نیست، یه وقت بینه قائم میشه زن حجته، یه وقت اقراریست زن حجته. نه، یه زن مطلقی هست که در موضوعات قطعا هیچ کس قائل به حجیتش نیست. اگر این باشه در اینجا احتمال قصاص قویست. ولیکن بقیه هنا مسئلتون مهمه، من اون مسئله رو عنوان میکنم که روش مطالعه کنید و آقایونی هم که اهل تتبعن گردش کنن ببینن چیزی مدارکی درباره این مسئله پیدا میکنیم یا نه. مسئله مهم محل ابتلاعه وان این است، مستحقین اعدام اگر به دست غیر حاکم شهر خونشون ریخته شود جایزه یا نه. هر کسی میتواند بیاد مستحق اعدام و اعدام بکنه. حالا مستحق اعدام باشه به عنوان ارتداد، به عنوان زنای محسنه، به عنوان زنای به عنف، به عنوان لائد، به عنوان هر چی باشه، آیا جایزه یا نه؟ اولا حرام یا جایز؟ اگر حرامه مجازاتش چی؟ قصاصه. اونجایی که خلاف واقع از آب در آمد قصاصه، اونجایی که موافق واقع در آمد چی؟ دو حال دارد. یه وقت مستحق اعدام و کشت و مطابق واقع هم در آمد، مرتد واقعی فطری مصر و ارتداد بود، این چه حکمی داره؟ تعذیری؟ معذیری؟ هر کسی فضولی بکنه ولن چه احکام الهی جاری کنه؟ میشه. و اگر خلاف از آب در آمد، بیگناهی را کشته بود، این چه کار بکنیم درباره این شخص؟ این مسئله رو دربارش مطالعه میکنید انشاءالله تا فردا. صاحب جواهرم یه اشارهی به این مسئله داره در جلد 42 میبینید انشاءالله.